السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. انشاءالله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان حضرت رو در سراسر عالم به استقامت و عزت و پیروزی نائل بفرماید. ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکند. یهود و حامیانش رو، به ویژه آمریکای شریر رو، ریشه‌کن بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سوره انفال عرض کردیم که سلسله دستورات خاص نسبت به جهاد با دشمنان و مسیر این درگیری تا احقاق حق که در عصر ظهور واقع میشه توضیح داده شده. و در ضمن آیات این سوره دستورات مالی هم هست که با امکاناتی که خدای متعال تو این فتوحات در اختیار جبهه مؤمنین قرار میده چجوری باید برخورد بشه. یه سلسله دستوراتی در این سوره هست. عرض کردیم این سوره با آیه انفال شروع میشه، ولی مؤمن این سوره توضیح داده میشه که اون ایمانی که بار این تکالیف رو برمیداره چه ایمانیست. بعدم با داستان جنگ بدر شروع میشه که خدای متعال میفرماید از احقاق حق در جنگ بدر شروع میشه، منتهی میشه به ظهور. خدای متعال این کار رو با پیغمبر شروع میکند. اخرجک ربک من بیتک. این کار بزرگ، این طرح بزرگ به دست ما واقع نمیشه. طرح خدای متعال است، با این پیغمبر میخواد یه کاری رو به مقصد برسونه. اخرجک ربک من بیتک بالحق. و بعدم میفهمد خدای متعال یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدای متعال میخواد حق رو در عالم محقق کنه، ادامه کفار رو قطع بکنه، طرحشون رو ناتمام بگذاره. و بعدم می‌فرماید که لیحق الحق و یبطل الباطل. این کاری که با این پیامبر شروع شده برای این است که احقاق حق بشه در عالم و باطل محو بشه. ولو کره المجرمون، ولو اینکه قوم مجرم موافق نباشن. اینجا خدای متعال اراده اونها رو ملاحظه نمی کنه که اونها دوست دارن یا دوست ندارن، حق رو خدای متعال میخواد واقع کنه. پس بنابراین طرح احقاق حقه، منتهی که طرح احقاق حق بزرگی است که از بدر شروع میشه به ظهور ختم میشه. خدای متعال یه همچین کار بزرگی رو میخواد انجام بده. این طرح بزرگم به دست پیغمبر خدا انجام میشه. از اخرجک ربک، بحث ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم، رب او داره یه کاری رو با او انجام میده. البته وقتی خدای متعال پیغمبر رو اداره میکنه، پیش میبره، امتش هم پیشرفت میکنن دیگه. ربوبیت نبی اکرم و ربوبیت امت هم هست. خدا امت رو از طریق این پیامبر تدبیر میکنه. ولی محور این طرح وجود مقدس نبی اکرم اراده الهی است. اخرجک ربک، پیغمبر رو خدای متعال از خانه بیرون آورده به سمت این صحنه درگیری بدر و بعدم احقاق حق تا ظهور. طرح خدای متعال رب نبی اکرم با حضرته. احقاق حق هم میخواد بشه، ابطال باطل هم میخواد بشه. این احقاق حق و ابطال باطل یه مراحلی داره که حالا در سوره توضیح داده شده که این درگیری ها به کجا میرسه، اونا چجوری امکاناتشون رو خرج میکنن، چجوری خسارت میکنن، چجوری ما این باطل رو متراکم میکنیم و بعد در جهنم قرار میدیم. این که پیروزی حق واقع بشه یه طرح ساده ای نیست که در سوره بحث میشه، انشاءالله آیات رو میخونیم. یه طرح بزرگ پرفراز و نشیبه که دشمن چجوری عذاب میشه، طرح عذاب خدا چیه برای دشمن و طرح نصرت خدا برای دوست چیه. هر دو در این سوره بیان شده که قواعد نصرت، سنت‌های نصرت، سنت‌های عذاب الهی برای دشمن بیان شده. ولی این طرح اینه، لیحق الحق. این بدر آغاز یک درگیری بزرگ برای احقاق حق در تاریخ به تدریج تا عصر ظهوره که دیگه مرحله نهایش میشه عصر ظهور، به دست نبی اکرم هم واقع میشه. ما هم خدای متعال تو این طرح آورده، مؤمنین هم وارد کرده و تو این طرح ما رشد میکنیم، حضرت ما رو رشید میکنن. عرض کردم از آیاتم استفاده میشه، فریقا من المؤمنین، گروهی از مؤمنین اینها کراهت دارن، جدال با نبی، کنه و چکوچونه میکنن با حضرت، تودون ان غیر ذات شوکت لکم، یه چیزی دیگه ای رو دوست میدارن غیر اون که خدا میخواد، عنایت میکنید. و خدای متعال اینها رو آرام آرام رشد میده، از این کراهت بیرون میاره، از این اختلاف نظرشون با نبی اکرم بیرون میان، به مقصد میرسن، رشدشون میده. البته یه نکته اینجا هست که اینم قابل ذکره چون نقلای متعددی داره. در این سوره از یک امر دیگه هم بحث میشه، یه جریان نفاقی است کنار پیامبر. این جریان منافقین به ظاهر جز مؤمنین هستن ولی واقع منافقن. در نقل تاریخ، در نقل مفسرین، در نقل روایاتی که در این صحنه هست، داستان درگیری منافقین با نبی اکرم هم هست. فقط این نیست که یه عده‌ای از مؤمنین هستن که هنوز آماده نیستن نسبت به این طرح بزرگ و سخت نبی اکرم، کراهت‌هایی درشون هست، یک گفتگوها و جدالهایی درشون هست. فقط این نیست، یه جریان نفاق سنگینی هم هست که این جریان نفاق حالا تو سوره یه جایی رد پاشون هست، از همین اول سوره شاید اشاره به اونها هم باشه، من اینو منکر نیستم. نقلهایی داره، روایاتی هم داره که این جریانی که خدای متعال فرد و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، این فریقا من المؤمنین دو معنا داره، یعنی یه گروهی از مؤمنینن، مؤمنن ولی هنوز آماده نیستن با شما تو این مسیر بزرگ حرکت بکنن. ما سیرشون بدیم تا آرام آرام راضی بشن، از این کراهت ها فاصله بگیرن، بزرگ بشن، میلشون با نبی اکرم یکی بشه، هواشون با نبی اکرم یک هوا بشه، با امیرالمومنین یک هوا بشن. این کارو ما انجام میدیم. ولی یه جریانی هم میتونه باشه، فریقا من المؤمنین، یعنی دیگه از مؤمنین جدا شدن، فریقن، دیگه جزء مؤمنین نیستن، به ظاهر داخل در مؤمنین اما فریقن، یه دسته جدا هستن. اگه این باشه مقصود منافقینه. هر دو هم بودن، هم واقعا یه مؤمنی بودن کنار حضرت که این مؤمنین تسلیم حضرت بودن، رشید بودن، رشد یافته بودن، بعدم تو بدر به شهادت رسیدن، شهدای بدرن. عرض کردم شهدای بدر خیلی فوق‌العاده‌اند، دیدید در جاهای مختلف ازشون تعریف میشه این شهدای بدر. میگم از قمر بنی هاشم، زیارت نامه حضرت قمر بنی هاشم محمدتون خوندید، میگن ایشون شما مثل بدریون هستید. شهدای بدر خیلی فوق العاده بودن، یه عده‌ای بودن کنار حضرت فوق العاده بودن، ولی یه عده مؤمنی هم بودن که مؤمن رشید هنوز نیستن، یه خواسته های دیگه ای دارن، حضرت دنبال یه کار بزرگن، اینا میخوان دست به غنایم برسونن، به غنایم برسن. این جریان مؤمن رو خدا رشد میده. یه جریان منافقی هم هستن دیگه، خدای متعال به اون جریان نفاقم به تدریج تعیین تکلیف میکنه. این جریان نفاقم روایات سیره رو ببینید، کتب سیرهی که نوشته شده، تاریخ، محدثین از این منافقین بحث کردن، جاهای مختلف این سوره هم هست که با طرحشون با طرح حضرت دوتاست. حضرت دارن میرن به سمت، ابتدا گفتن ما میریم به یکی از این دو کاروان دست پیدا میکنیم. وقتی حضرت تصمیم گرفتن برن به سمت بدر و به جنگن با دشمن، اینا شروع کردن چکوچونه کردن. این جریان منافقین هستن، نمیخواستن حضرت برن. بعدم تو میدان درگیری هم دستورات این میدان رو رعایت نکردن. اینم جابجای این سوره هست. ولی فعلا حالا مقداری که من عرض کردم، حضرت یک کار بزرگی رو میخوان انجام بدن، احقاق حق تو عالمه که با بدر شروع میشه جنگ بدر و مؤمنین رو میارن تو این صحنه دیگه، میخوان مشارکتشون بدن. لذا دیدید کسی که تو طرح نبی اکرم است، کسی که تو طرح امام زمانه، ابتدا و انتهای طرح هر طرحه، طرح احقاق حقه. کسی در لشکر امام زمانه گویا در بدره، در بدر گویا در لشکر امام زمانه، در عصر غیبت و قربت کنار امام ایستاده گویا در خیمگاه حضرت گویا در بدره. روایت مولا یه جبهه است، یک جریانه، یه جریان احقاق حق مؤمنین رو خدای متعال سیر میده در این جریان. این سیرم با نبی اکرمه، سیر با ائمه است. اونا هستن که امام این طرح الهی هستن. والا اگه پیغمبر خدا نباشن نمیشه این کارو انجام بدی. با ماها این کار انجام نمیشه. هممونم با هم جمع بشیم احقاق حق نمیشه. احقاق حق طرح خداست به دست این پیغمبر گرامی. اخرجک ربک من بیتک بالحق لیحق الحق یبطل الباطل. این کاری که میخواد انجام بشه بر محور نبی اکرمه. مؤمنین هم تو این طرح آمدن رشد میکنن. خدای متعال که مؤمنین رو تو این طرح میاره، یه نصرت هایی هم براشون داره. این نصرت ها هم عرض کردیم، بعضی با استغاثه شروع میشه. استستغیثون ربکم، از پروردگارتون استغاثه میکردید، خدای متعال شما رو نصرت کرد. فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، دعاتون اجابت شد، گفته شد شما رو با هزار نفر از ملائکه‌ای که صف به صف هستن شما با اونها امداد میکنیم. انی ممدکم و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. این ملائکه‌ای که میان آرامش قلب میارن، کارشون اینه، بشارت برای مؤمنین میارن، یه الهاماتی برای مؤمنین دارن که بشارت فتح و پیروزی میدن و آرام میکنن جبهه مؤمنین رو، اطمینان نفس ایجاد میکنن. ولی و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. نصرت از محضر خدا نازل میشه. خدایی که عزیز است و حکیم نفوذ ناپذیره، هیچ کسی بر او غلبه نمیکنه، ولی نصرتش رو بر اساس حکمت نازل میکنه. اینجوری نیست که ما همین که رفتیم تو قدم اول پیروزی آخر روز اول بدنی، شدنی نیست. یه مسیری، مراحلی باید طی بشه. حالا از این مراحل در سوره بحث میشه، ولی قطعی است خدای متعال نصرت میکنه این جبهه رو. نصرت هم بر اساس عزت و حکمت نازل میشه. حالا این نصرت یه بخشش بخش نصرت با ملائکه است، ملکیه که عرض کردیم بشارت اطمینان نفسه. یه قسمتش هم این از یغشیکم الناس و امنتن. در شب جنگ بعد خدای متعال آرامشی رو نازل کرد بر بدریون، همه خوابیدن، راحت اون شب خواب رفتن، در حالی که جبهه دشمن با همه امکاناتی که داشت اون شب مضطرب بود، استراحت نکردن. و ينزل عليكم، از عالم بالا یه حقایقی نازل میشه. ينزل عليكم من السماء ماء، از آسمان یه آبی رو بر شما نازل میکنیم. یک بارم نیست که فقط در شب بعد بوده، ظاهرا استمرار داره. این چهار تا خصوصیت داره. لیطهرکم به، ناپاکی ها و قذارت های انسان از بین میبره. یذهب عنکم رجز شیطان، آلودگی هایی که شیطان در مؤمنین ایجاد کرده رفع میشه، دور میشه از انسان. ولیربط علی قلوبکم، خدای متعال با نزول این رحمت قلب ما رو مرتبط میکنه به یه عالم بالایی، اتصال و پیوندی بین ما با عالم بالا برقرار میکنه، قلب ما رو مستحکم میکنه در اتصال به اون عالم بالا. و یثبت به الاقدام، وقتی قلب مرتبط با عالم بالا شد، رباط قلب که حاصل شد، ثبات قدم در راه خدا حاصل میشه. اینا خاصیت این نصرت‌های خدا از این جنسه که عرض کردیم ظاهرشون بارانیست که شب بدر آمده، همین آثار هم داشته، هم تطهیر بوده، هم شک و از بین برده اینا، و همین که در نقل دارد که مثلا زمین زیر پای مؤمنین زمین سستی بود، با بارش این باران آرام و نرم این زمین مستحکمی شد. ولی باطنش عرض کردم در روایت داره از سما وجود مقدس نبی اکرم هستن، و این ما، کلمه ما و سرچشمه حیاتی که نازل میشه، جعلنا من الماء کل شیء حی، دیگه همه حیات از ماء، از ساحت نبی اکرم یه حقیقتی نازل میشه. این نصرت الهی از اونجاست، از اون عالم حقیقتی بر امت نازل میشه، ما این نازل میشه، فهمود ما ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه است. از اون عالم حقیقتی نازل میشه، وقتی نازل شد چهار تا خاصیت داره: تطهیر، اذهاب رجز، رجز شیطان که در روایت داره شک، آلودگی که شیطان در جبهه ایمان ایجاد میکنه ایجاد شک و تردیده. خیلی چیز عجیب غریبی است که حالا ملاحظه کردید در ادیه و اینها هم این رجز رو خدای متعال از بین میبره، قلب انسان رو مرتبط میکنه به عالم الهی، یه ثبات قلبی میاره، استحکام قلبی میاره و ثبات قدم میاره. این نصرت های خداست که حالا توضیح میخواد دیگه. یه قواعدی هم داره، مؤمنین وقتی استقامت کنن این امور برشون نازل میشه، آرامش قلب میاد، طهارت نفس میاد، شکوک و اوهام از انسان دور میشه، ثبات قلب میاد، ثبات قدم حاصل میشه. از یوهی ربو که عرض کردم سه تا از هست: از تستقیسون ربکم، در جنگ بعد شما استغاثه کردید ما به ملائکه شما رو نازل کردیم، از یغشیکم النعاس، اینم یه مرحله است، شما رو به خواب آرام بردیم، خواب شما رو فرا گرفت، خواب آرام و امن. از یوهی ربک الی الملائکه، این مال ظاهرا روز جنگ بدره، مال قبل جنگه، این شب بدره، اینم مال روز بدره. از یوهی ربک الی الملائکه، خدای متعال به ملائکه وحی فرستاد، الهام بهشون، ملائکه‌ای که در صحنه بودن برای نصرت نازل شده بودن، روایتش رو دیدید، ظاهرا شب قبل از بدر بود که امیرالمومنین علیه السلام رفتن آب بیارن، هیچ کس دیگه حاضر نشد بره از اون چاه آب بیاره، امیرالمومنین تشریف بردن، طول کشید تا برگشتن. در روایت هست که حضرت پرسیدن چرا دیر آمدید، فرمودن تو سه بار طوفان شدید آمد، من ایستادم مرتبه سوم نشستم تا این آرام بشه، بعد رفتم آب برداشتم آوردم و این طول کشید. حضرت فرمودن که میدونید اینها کیا بودن؟ دفعه اول مثلا جناب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینا هر کدوم با هزار ملک برای نصرت ما آمدن. این همون بشارت هاییست که خدا تو این جنگ داده. میفهمد ما به ملائکه‌ای که نازل شده بودن وحی کردیم، از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم، خیالتون راحت باشه من با شما هستم. اینو خدای متعال تو صحنه های سخت به انبیا فرموده، تو این صحنه سخت به ملائکه خدای متعال دستور میده انی معکم، من همراه شما هستم، نگران نباشید، در معیت من دارید کار میکنید. وقتی حضرت موسی میخوان برن به سمت فرعون نگرانن، میگن برید من با شما و جناب هارون هستم، در معیت شما، در معیت من هستید، به تعبیر دیگه تنها نیستید. خدای متعال به ملائکه وحی کرد انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ثبات قدم در مؤمنین ایجاد کنید، آرامش قلبشون بدید، بتونن مستحکم بایستن در مقابل دشمن، متزلزل نباشن. این ثبات قدم ابتدایش امر روحیه دیگه، نصرت‌های الهی یه بخشش نصرت‌های روحیه، بر قلوب مؤمنین نازل میشه، آرامش پیدا میکنن، استحکام روحی پیدا میکنن. نتیجه استحکام روحی اینه که متزلزل در مقابل دشمن نیستن، تردید کنن، یه قدم پیش برن، یه قدم پس بیان، رفتار نامنظم داشته باشن. این ثبات قلب که میاد به دنبالش ثبات قدم و استحکام در اقدامه، قدمهای بزرگی برمیدارن، مستحکم در مقابل دشمن میستن، تزلزل و تردید در اقدامشون راه پیدا نمی کنه. این ناشی از همین نصرت خدای متعاله، این بیان نصرت دیگه. ملائکه میان، حقایق از عالم بالا بر شما نازل میشه، این ملائکه ملهمند، خدای متعال اول خود اونا رو مستحکم میکنه انی معکم، بعد بهشون دستور داده میشه، میفهمد که فثبتوا الذین آمنوا، ثبات قدم در مؤمنین ایجاد کنید، آرامش بهشون بدید، استحکام بهشون بدید تا بتونن مستحکم در مقابل دشمن بیستن. بعد سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میفهمد به زودی خود من این کارو میکنم، یه رعبی رو ایجاد میکنم. اینم باز همون نصرت الهی، یکی از بخشای نصرت الهی اینه، ملائکه میان بشارت میدن، اطمینان میارن، ثبات قلب، ثبات قدم برای مؤمنین ایجاد میکنن، آرامش است، نزول از کنم حقایق آسمانی است. در کنار همه اینها یکی از نصرت های خدا در جبهه مؤمنین اینه: سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، به زودی در قلوب کفار یه رعبی رو ایجاد میکنم، یه وحشتی ایجاد میکنم. از نصرت های خداست نسبت به جبهه مؤمنین. اونا دوچار رعب و وحشت میشن. سألقی فی قلوب الذین کفر الرعب، یه رعبی، شاید هم این رعب از جبهه مؤمنین پیدا میشه دیگه، که حالا در یکی از آیات این توضیح داده شده که این مثلا میفهمد شیطان اینها رو تحریک میکرد و میگفت من با شما هستم، برید جلو، لا غالب لکم الیوم، امروز شما پیروز صحنه اید. خدای متعال یه صحنه ای به ابلیس نشون داد وقتی ملائکه رو جناب جبرئیل رو دید، پا به فرار گذاشت. هر چه بهش گفتن کجا میری، گفت انی ارا ما لا ترون، من یه صحنه ای میبینم، شما اون صحنه رو نمیبینید. خدای متعال رعب مؤمنی رو در دل کفار میاندازه، این که از نصرت هاست، کما اینکه شیطان یکی از کاراش همینه، در دنبال آیات احد و همراء الاسد. خدای متعال میفرماید که مؤمنینی که در همراء الاسد شرکت کردن، همراء الاسد میدونید یه غزوه کوچیکی است که بعد از احد شکل گرفته، در احد کفار آمدن ضربه زدن رفتن، خبر رسید که اینا دوباره دارن خودشونو تجهیز میکنن برگردن. من شرایط کنونی اونو یه مقدار شبیه اون صحنه میبینم، نمیخوام بگم اون صحنه است، دارن خودشونو تجهیز میکنن برگردن. حضرت میگن کی میره مقابل اینها بیسته، و اجازه ندادن در یه نقلی از فراریای صحنه احد رو اجازه ندادن دیگه شرکت کنن تو این میدان. عنایت میفرمایید فقط اونایی که استقامت کرده بودن مأموریت پیدا کردن. بعد دشمن اینها رو تهدید میکرد، عده‌ای هم از درون جبهه مؤمنین بهشون میگفتن که شما نرید، صحنه صحنه پیروزی نیست، دوچار شکست میشید. الذین قال لهم الناس، اینا اجابت کردن دعوت پیامبر رو، الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القهر، ضربه خورده بودن، مجروح بودن، آسیب دیده بودن. بعد از اون آسیب دیدگی به صحنه ای که این آسیب ها یه مقدار تلاطم روحی میاره دیگه، استراب میاره، ناامنی میاره، عده‌ای وقتی پیامبر فرمود برید دنبال کنید دشمن رو، دشمنی که فاتح برگشته دوباره میخواد برگرده، اینها دشمن رو بناش رو دنبال کنن، استجابوا لله و رسول، اجابت کردن دعوت خدا و رسول، و من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اون جراحت های سختی که دیده بودن، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، اینایی که تو این صحنه قدم میگذارن تازه همشون یکسان نیستن، یه عده‌شون خوب عمل میکنن، دامنشون رو جمع میکنن، مراقبن شیطان دامنشون رو نگیره، اینا به اجر عظیم میرسن. اینا کیان؟ الذین قال لهم الناس، اونایی که حرکت کردن تو این میدان دوم و خوب کار رو انجام دادن، دامنشون رو جمع کردن، شیطان اینا رو نتونه اسیر بکنه. اینا کسانی هستن که قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بهشون میگفتن آقا دشمن مجتمع داره این دفعه به میدان میاد، نگران باشید، بی خودی نرید تو این میدان، این صحنه صحنه پیروزی نیست، به سلامت بر نمیگردید. فزادهم ایمانن، هرچی اونها دشمن رو بزرگ جلوه میدادن اینا ایمانشون تقویت میشد. اینا اون کسانی هستن که به اجر عظیم میرسن، تازه ضربه خوردن، هنوز لشکر تجهیز نشده، حضرت میگه آماده بشید دوباره بعد به سمت دشمن برید، اینا اجابت میکنن، بعدم کارو خوب انجام میدن، از آب در میارن، با تقوا و درست حرکت میکنن تو این مسیر. اینا کسانی هستن که هرچی تهدیدشون میکنن به قدرت دشمن، اینا بر ایمانشون افسوده میشه. بعدم حرفشون اینه قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافی است، ما کارمونو به او واگذار میکنیم، اون نعم الوکیل، خوب میتونه وکالت کنه از طرف ما، هرچه هم دشمن قوی باشه ما دعوت خدا رو اجابت کردیم، داریم میریم، حسبنا الله و نعم الوکیل. قرآن میفهمد فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، برگشتن با دست پر، نعمت الهی و یه چیزی هم اضافه بر اون فضل الهی، که حالا هم پیروزی بود هم ایمان بود، خیلی حقایق بهشون رسید. لم یمسسهم سوء، هیچ سویی هم از دشمن بهشون نرسید. این در روایت عجیبی است، فرمود چند دسته هستن که امام صادق فرمودن من تعجب میکنم چرا به این اذکار پناه نمیبرن، یکیش اینه، فرمود کسانی که نگران دشمنن چرا به این آیه متوسل نمیشن، حسبنا الله و نعم الوکیل. حضرت فرمود سمعت الله یقول، من خودم از خدا شنیدم، فرمود فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. این از اون اذکاری است که ما باید حقیقتا بهش این روزها متوسل باشیم، تکیه کنیم به این آیه، حسبنا الله، حرف نیست دیگه، حسبنا الله و نعم الوکیل، هرچه از قدرت دشمن حرف میزنن باید بر ایمان ما افسوده بشه. اگر صحنه ای پیش آمد قولمون این باشه حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا من نعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. اینا برگشتن هیچ بدی هم از دشمن بهشون نرسید و تبعوا رضوان الله، دنبال مسیر رضوان حرکت کردن، مسیر سرشون به سمت رضوان الله بود. و الله ذو فضل عظیم، که حالا یه وعده بزرگ دیگه خدا بهشون میده که خدا یه فضل عظیمی داره، تازه حالا اون فضل به اینها خواهد رسید بعدن. بعد برای این خوندم اینجا رو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. تو این صحنه های سخت شیطانه که تهدید میکنه، کأنه این کسایی که این میگفتن که قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اینا گویا سخنگوی شیطانن. تو صحنه ای که وجود مقدس نبی اکرم دعوت میکنن برید بایستید استقامت کنید، یه عده‌ای میخوان اجابت کنن برن، اونایی که تردید ایجاد میکنن، وسوسه ایجاد میکنن، میترسانن، اینا سخنگوی شیطان، لشکر شیطانن. چون میدونید شیطان یه وقتایی از دهن ما حرف میزنه دیگه. امیرالمومنین در نهج البلاغه از وجود مقدسشون نقل شده، فهمون یه عده‌ای هستن که باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر بعیونهم و نطق بالسنتهم. یه دی هستن شیطان فرزندهای خودشو تو دل اینا پرورش میده، اینا رو سر قوا میشونه، با چشمشون میبینه، با زبانشون حرف میزنه. گویا اینایی که تهدید میکردن قال لهم الناس ان الناس، یه گروهی بودن گفتن نرید دشمن قویه، زمین میخورید. قرآن میفهمد ذالکم الشیطان. ببینید اینها رفتند با اتکال به خدای متعال، حرفشون این بود حسبنا الله و نعم الوکیل، هیچ آسیبی از ناحیه دشمن بهشون نرسید. انما ذالکم الشیطان، این شیطان هست که یخوف اولیاءه. به شما خطاب میکنم مؤمنین، شما حواستون جمع باشه، خطابم با شما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطانه که اولیاء خودشو میترسونه. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید خوف از من داشته باشید که مبادا تکلیف منو زمین بگذارید. اگه تکلیف منو زمین گذاشتید ضربه میخورید، ولی اگه شما به وظیفه عمل کردید من با شما هستم، جای نگرانی نیست. ذالکم الشیطان یخوف، پس یه تخویفی شیطان میکنه تو صحنه های سخت. از این طرف هم خدای متعال یه رعبی نازل میکنه. جز نصرت های جنگ بدر اینه، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. من به زودی شما مؤمنین رو ثبات قدم بشون بدید، من در همراهی شما هستم، شما نگران نباشید، به مؤمنین آرامش و ثبات قدم بدید. خود من سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، به زودی در دل کفار یه رعبی رو من القا میکنم، اونها دوچار تردید بشن، اینا دوچار ثبات قدم. وقتی صحنه اینجوری شد فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنا، دیگه بالای گردنها رو بزنید، سرانگشتانشون رو بزنید، ظاهرش هم اینه، سرها رو بزنید، دستا رو بزنید، یعنی تمام امکانات اونا رو ازشون بگیرید. این دستور برخورد شدیده تو جنگ بعد، دستور برخورد شدید داده شده. خدا همه صحنه رو آماده کرده، ملائکه رو فرستاده، باران رحمت رو نازل کرده، عرض کنم طهارت از تطهیر آورده، ریز شیطان رو دور کرده، ربط قلب آورده، ثبات قدم آورده، رعب هم تو دل کفار میاندازه، ملائکه هم معمولاً ثبات قدم به مؤمنین بدن. تو این صحنه دستور برخورد شدید داده شده، به شدت دیگه برخورد کنید. فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنان، تمام سرانگشتانشون رو بزنید، هیچ قدرتی برشون باقی نگذارید، اینجوری باشون برخورد کنید. لذا در آیات بعد میاد نباید اینا اسیر میگرفتن. یه عده‌ای تو این صحنه سخت یا حالا از همون جریان، بعضیشون از منافقینن، بعضیشون هم ممکنه مؤمنایی هستن که هنوز همراه نیستن، اینا تو این صحنه سخت دنبال منافع مادیشون بودن، خدای متعال یه کاری میخواد انجام بده، اینا یه جور دیگه ای فکر میکنن. وسط میدان جنگ هم دنبال حل و فصل مسائل سیاسی و امکانات اقتصادی و قدرت حزبی و ایناشون هستن. یه عده‌ای نهایت میفهمید در آیات بعد خدای متعال در آیه 67 و 68 همین سوره مبارکه خدای متعال میفهمد که ما کان 67 و 68 ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض، پیغمبر در میدان جنگ نباید اسیر بگیره تا اینکه به قدرت برسن، تثبیت بشن. حد وقت تثبیت شدید، اون وقت نوبت اینه که اسیر بگیره. اینایی که مقابل شما اومدن ایستادن درگیرند تو صحنه‌ای که شما هنوز قدمتون ثابت نشده، قدرتتون تثبیت نشده، اسیر نباید بید، برخورد شدید باید باشون بکنید. حتی یسخ نفل از تریدون عرض دنیا. پیداست تو این جبهه حضرت، این که عرض کردم رد پای منافقین توضیح داده میشه تو این سوره، شما دنبال متاع دنیا هستید، وسط میدان جنگ هم دنبال امکانات مادی هستید. یکی از اینها از همین منافقین نقل شده که زره های قیمتی رو داشت جمع میکرد، بعد تا امیه رو دید همه اینا رو رها کرد رفت دور او، او رو گرفت که به عنوان اسیر بیاره. خب بالاخره خیلی قیمت داشتی که فدای بزرگی پاش میدادن که مسلمان ها نذاشتن، دورش رو گرفتن، هرچی هم تلاش کرد رهاش کرد، مسلمان ها امیه رو از پادر رو بردن. ولی این میخواست اینو اسیر بگیره و دمتود وسط میدان جنگ هم محاسبات مادی میکنن، دنبال منافع خودشون هستن. خدا امتحان میفهمد تو یه مرحلهی میشه اسیر بگیرید. ما کان النبیین ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. تا ثبات قدم پیدا نشده، به قدرت نرسیدن، نوبت اسیر گرفتن نیست. تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما دنبال متاع دنیا هستید، میخواید دنیا به پا بکنید، خدا امتحال والله یرید الاخره. یک امر دیگری رو اراده کرده، آخرتی رو ایراد کرده، میخواد یه جهان دیگه بر شما بپا کنه. هم بعد از این دنیاتون رو میخواد آباد کنه، همین تو این دنیا میخواد یه جهان دیگه براتون بپا کنه، شما رو توی عالم دیگه ببره، شما میخواد تو همون حیات دنیا بمونید. والله عزیزون حکیم. خدای متعال بر اساس حکمت و عزتش کار میکنه، تحت اراده دیگری نیست، کارو پیش میبره اونجوری که باید. شما یه چیز میخواد، خدای متعال این امر رو میخواد و اراده خدا جلو میره. والله عزیزون حکیم. لولا کتاب من الله سبق لمسک و فی معاقتم عذاب و نداریم. اینا رفتن اسیر گرفتن، همین اسیرها هم گرفتاری برشون درست کرد. بعدم که اسیر گرفتن، حضرت اجازه نمیدادن که اینا زنده بمونن، چون زمان زمان همراهی با اینها نبود، هنوز ثبات قدمی پیدا نشده، اینا حمله کردن، آمدن، زدن، حالا اسیر شدن. اینا برای اینکه فدا بگیرن به حضرت عرض کردن که فدیه بگیرید اینا رو آزاد کنید. حضرت فرمود اگه اینا رو آزاد کنید به تعداد همینا تو جنگ بعدی کشته میدید. باز اینا دستور حضرت رو رعایت نکردن، در جنگ احد همون اتفاقاتی افتاد که افتاد. عنایت میکنید؟ یعنی یه قواعد داره اینجا، قاعده ای که خدای متعال بیان کرده برخورد شدیده. تو بدر خدای متعال فرمود ما شما رو فرستادیم تو این صحنه بزرگ، بناس احقاق حق بشه تا ظهور این کار ادامه داره. دنبال مقاصد کوچیک نباشید، نیتهای کوچک خودتون رو وارد این کار بزرگ نکنید. بایستید، همه امکانات هم براتون فراهم میکنیم. ملائکه رو به امداد شما میفرستیم، از عالم بالا حقایقی براتون نازل میکنیم، ثبات قدم به شما میدیم، رعب در قلب دشمن میندازیم، دیگه شما برخورد شدید کنید. فضربو فوق العناق وضربو منهم کل بنان. بعد میفهمد چرا بهتون میگیم با اینا برخورد شدید کنید، چرا خدای متعال که ارحم الراحمینه در بدر اینجور برخورد شدید میکنه با دشمن، ملاحظه دشمن رو نمیکنه. ذالکه من نهم شاق الله و رسوله. اینا با خدا مشاقه میکنن، دشمنی میکنن. معنی مشاقه اینه خدای متعال داره یه امتی میسازه، اینا تفکیک میکنن، نمیگذارن یه شقه خاصی بر خودشون، میخوان در عرض خدای متعال اینا سهمی داشته باشن. خدای متعال یه کاری در عالم داره انجام میده، اینا مقابل خدای متعال میستن، یه مسیر دیگه ای تو عالم درست میکنن. با اون کسانی که با خدا و رسول خدا، کسی که مأمور خداست، از طرف خدای متعال آمده، یه طرحی داره تو عالم، یه کاری رو میخواد جلو ببره، اونایی که با این پیامبر مشاقه میکنن، صفشون رو جدا میکنن، طرح جدیدی کنار حضرت برپا میکنن، خدای متعال با اینا مدارا نمیکنه، بساطشون رو جمع میکنه، امروز نه فردا. طرح خدای متعال با اینها طرح برخورد سنگینه. میفرماد ما همه امکانات رو براتون فراهم میکنیم. فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان ذالک بانهم شاق الله و رسوله. اینا بنا ندارن با پیغمبر خدا کنار بیان، اینا مستضعفینی نیستن که هنوز به بلوغ نرسیدن، وقتی بفهمن میان تو جبهه عقمی هستن، اینا میخوان یه مسیر دیگه ای تو عالم باز بکنن. میخوان انسانها رو دو شقه بکنن، دو تا طرح، طرح خداست، اینا هم یه طرح مقابل زمین میگذارن. اونایی که اینجوری برخورد میکنن و فان الله شدید العقاب، خدای متعال برخوردش به اونو برخورد سنگینی است. شدید العقاب، شدت عقاب خدا مال همین است. مال مؤمنی که تو جبهه رنبی اکرم داره راه میره یه جایی زمین میخوره نیست. خدای متعال با اینا با مدارا و مغفرت و رحمت برخورد میکنه. اونایی که مقابل خدای متعال میستن، میخوان مسیر دیگری تو عالم باز بکنن، راه دیگری مقابل طرح خدا تر دارن تو عالم، مقابل رسول الهی میستن، اینها خدای متعال میفهمد که برخورد سخت باشون میشه. شما مؤمنین هم همین کارو کنید. ما همه امکانات رو فراهم کردیم، میخوایم کار به دست شما جلو بره. الا ما که خودمون بلدیم اینا رو عقوبت کنیم. بنات میفهمید، این که به شما میگیم ایستادگی کنید، ما ملائکه رو نازل کردیم، به ملائکه میگیم تو صحنه بیاید، به اینا ثبات قدم بدید، شب بدر همه امکانات رو برای حضور شما و ثبات قدمتون آماده کردیم، وسط صحنه ما دشمن رو روب در قلبش انداختیم، به شما ثبات قدم داریم میدیم، از شما میخوام که فزر بو فوق الاناق و ضربو منهم کل بنان. اینجا جای ترحم نیست، با قدرت و شدت با اینا برخورد کنید. چرا؟ چون خدای متعال با کسانی که میخوان مسیر رو منحرف کنن، راهی کنار راه خدا تو عالم درست کنن، حرفی برای خودشون تو عالم دارن در عرض خدای متعال، مشاقه میکنن با خدای متعال، درگیر میشن، میخوان یه شقه دیگری، یه مسیر دیگری تو عالم باز بکنن، خدای متعال با اینا برخورده سنگین میکنه. فان الله شدید العقاب. بعد میفهمن ذالکم، این صحنه رو ببینید، صحنه بدر رو، فذوقوه، این عذاب رو فعلا بچشید، و ان للکافرین عذاب النار. غیر از این شکست در بعد، غیر از این برخورد سنگینی که خدای متعال از طریق مؤمنین میکنه، میفرماد که عذاب نارم در انتظار ایناست. اینجوری نیست که الان اینجا کار تمام میشه. در صحنه بعد خدای متعال همه چیز رو برای پیروزی فراهم میکنه. یه جمعیتی که خیلی کمتر از اون جمعیت دشمن هست پیروز میشه، برخورد شدید باید بکنن. اینجا جای مسامحه و مدارا نیست. عرض کردم یه عده‌ای در آیات بعد میاد اونا کوتاهی کردن، وسط جنگ محاسبات مادی میکردن. قرآن میفهمد اگر نبود که ما یه برنامه دیگه داریم باتون برخورد سخت میکردیم. عنایت میفهمد خدای متعال اینجا دستور برخورد شدید میده، میفهمد اینا یه جریانی هستن که نمیشه بهشون مدارا کرد. یه عده‌ای هستن هنوز متوجه نشدن، مستضعفن، بعدها میفهمن. یه عده‌ای هستن مقابل خدای متعال ایستادن، حرف خدا رو میفهمن، خودش میخواد میگه من خدا حرف داره، منم حرف دارم. عنایت میکنید، خدای متعال میفهمد که صداتون رو مقابل این پیامبر بلند نکنید، این منادی خداست، این ندا باید تو عالم بلند بشه. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، معنی ظاهرش اینه که جلو حضرت هستید مراعات احترام کنید، بلند حرف نزنید. این احترام ظاهریه، ولی معنی دقیقش اینه هیچ ندایی تو این عالم بالا دست ندای پیامبر نباد، همه صداها زیر دست صدای پیامبر، هر کی حرف میزنه ذیل این پیامبر، تو طرح این پیامبر، هر کسی، هر دانشمندی، هر بزرگی، خودتون بزرگ نبینید، مقابل این پیغمبر هم اتون کوچکید. این منادی خداست، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اون صدایی که مقابل این پیامبر بلند شه خدا خاموشش میکنه. اینجا هم همینطوریم، فهم ما یه رسولی فرستادیم، یه کار بزرگی داریم میکنیم، میخوایم حق رو در عالم اقامه بکنیم، یه جریانی مشاقه با رسول میکنن، ما با اینا بنا نداریم برخورد با مدارا داشته باشیم. برخورد خدای متعال با اینا برخورد سنگینه، و تازه این برخورد فان الله شدید العقاب، ذالکم فذوقوا و ان للکافرین عذاب النار. به دنبال این صحنه عذابهای سختی در انتظار اینا هست. خدای متعال تا اینجا مؤمنین رو کمک کرده، میگه شما وارد میدان شید، برخورد سخت کنید، شما دست نقمت و عذاب خدا باشید تو عالم. یه جایی خدای متعال میخواد عذاب کنه. شما میدونید امیرالمومنین علیه السلام که نعمت الله علی الابرار، یکی از اوصافشون نعمت الله علی الفجار، نقمت الهی و عذاب الهی برای فجار هم هستن، یکی از اوصاف امیرالمومنینه. هم با دوست برخورد محبت آمیز دارن، هم با دشمن برخورد شدید دارن، هر دو هم دست خداست. امیرالمومنین قاسم الجنت و النار. مؤمن باید اینجوری باشه، اونجایی که خدای متعال میخواد سخت گیری کنه، مؤمن دنبال آسون گرفتن نباید باشه که. و وقتی خدای متعال به جناب لوط میفرماید برید ما میخوایم این قومو عذاب کنیم، بعد حالا که میخواد عذاب بشه دیگه حواستون جمع باشه، ولا یلتفت منکم احدا، دیگه متوجه به پشت سرتون نباشید، ممکنه دوستتون، رفیقتون، همراهتون مونده تو دشمن، خوب بمونه. وقتی داره عذاب نازل میشه شما برید دیگه التفات هم نباید به اونو داشته باشید، ولی گرفتار میشید. ولا یلتفت منکم احدا، در یه نقلی است که وقتی گرفتار شدن از کنم قوم فرعون در دریا، یکی از همراهان حضرت موسی برادرش تو لشکر فرعون بود، اومد بهش هشدار بده که خیال نکنید برای شما هم فضا امنه ها، الان دریا به هم میاد غرق میشید، زودتر خودتو نجات بده. تا بره برادرشو بگیره خودش رفت غرق شد. حضرت اون جهنمی نیستین، قصد خیر داشت، ولی وقتی عذاب داره نازل میشه اگه همراه اهل عذاب باشی عذاب تو رو هم میگیره. یه جایی انسان باید دست انتقام خدا بشه، خدا متعال خودش نمیتونه این کارو بکنه. در سوره مبارکه رسول میفهمد ولو یشاء الله لن تسر منهم، اینطور نیست که خدا محتاج است که شما برید به جنگید از دین اشتفا بکنید. خدای متعال اگر میخواست خودش بر اونها غلبه پیدا میکرد. ولو یشاء الله لن تسر منهم، خدای متعال از اونها انتقام میگرفت، پیروز بر اونها میشد، غلبه میکرد. ولی یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم، شما برید خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. خب خدای متعال که احتیاج به یاری ما نداره، این چه زبانی است، چه جوری ما رو داره مشارکت میده توی کار بزرگ. ان تنصر الله ینصرکم، یا ثبت اقدامکم، تو راه خدا شما بیاید کمک کنید، ما ثبات قدم بهتون میدیم، تردیدهاتون، شکاتون، سستیاتون از بین میبریم. والذین کفروا وتعسل لهم، بعد میفرماید که ولو یش، قبلش میفرماید ولو یشاء الله لن تسر منهم، میگه شما برید درگیر شید، خدای متعال میخواست خودش غلبه میکرد، احتیاجی نداشت که شما رو دعوت کنه. ولکن لیبلو بعضکم به بعض، ما داریم شما رو به همدیگه امتحان میکنیم، تو این امتحان رشد پیدا میکنید. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، اگر رفتید تو این میدان به شهادتم رسید عملتون گم نمیشه. اینطور نیست که یوم الفتح و ندیدید چیزی از دست دادید. فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم، تازه کار ما با شهدا شروع میشه، ما تازه راه هدایت برو اینا تو این عالم باز میکنیم، تازه اصلاح میکنیم امورشون رو، قلوبشون رو اصلاح میکنیم. و بعدم میفهمد و یدخلهم الجنت عرفها لهم، اونا رو وارد یه باغستانهایی میکنیم، بهشتهایی که از قبل به اونا معرفی کردیم، تازه کار ما با شهید این میدان آغاز میشه. این که ما میگیم برید، ما خودمون میتونستیم انتقام بگیریم. امیرالمومنین فرمود این خدایی که میفرماد ان تنصر الله ینصرکم استنصرکم و له جنود السماوات والارض، این خدایی که میگه دین منو یارید کنید، تمام لشکر آسمان، لشکر آسمان و زمین لشکر اوست. خدا بخواد بر سر اونا لشکر میریزه نابودشون میکنه، میخواد شما رو تو این میدان بیاره. اگر آمدید شهیدم که بشید چیزی از دست ندادید، تازه کار ما با شما شروع میشه. اونایی که به شهادت میرسن خدای متعال میفهمد سیهدیهم فلن یضل اعمالهم، عملشون تو عالم گم نمیشه. سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. پس در این سوره خدای متعال در جنگ بدر دستوری که به مؤمنین میده بعد از اینکه با حضرت آمدن وادی این وارد این مسیر احقاق حق شدن، بناس احقاق حق بشه، یه طرح با عظمت دارای فراز و نشیب، در جنگ بعد با یه جمعیت اندک استغاثه میکنن، بعد از استغاثه نصرت‌های الهی میاد، این نصرت‌های الهی کار رو به جای میرسونه که حالا از ما خدای متعال توقع میکنه، میگه شما دیگه فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، اینا کسایی نیستن که بهشون رحم کنید، اینا با خدا درگیرن، اینا با طرح خدا مخالفت میکنن، خدای مهربانی که میخواد همه رو هدایت کنه اینا نمیگذارن، خب آب بذارید اونم مقابل خدا حرف بزنه، خب همه رو جهنمی میکنن، همه رو نابود میکنن، نمیشه اینا رو رها کنی. که شما الان مستکبرین عالم رو رها کنی چیزی تو عالم بازی، خب ببینید دیگه چه کار میکنن. خدا میتونه فرماید من میخوام از اینا انتقام بگیرم، عذاب من برخوردم با اینا برخورد سنگینه، میخوام به دست شما واقع بشه، شما این کار رو انجام بدید، اینجا جای کوتاه آمدن نیست، با جدیت برخورد کنید، این مقدمه عذابهای بعدی ایناست. بعد از این حالا خدا میتونه یه دستور دیگه میده، میگه حالا این میدان جنگ بعد از این میدانهای درگیری فراوانه، مواظب باشه تو میدانهای درگیری پا پس نکشید. نمیکه از مهمات فرار از ضعف که از گناهان کبیره است. وقتی دشمن متراکم بهتون هجوم میاره شما فرار نباید بکنید، حق فرار ندارید. بد رو ببینید، شما اقلیت بودید اونا اکثریت، هم به لحاظ جمعیت هم به لحاظ عده، همه چی امکاناتتون قابل مقایسه نبود. ببینید ما چه جوری پیروزتون کردیم. بنابراین تو صحنه‌های بعدی هم شما حق فرار ندارید. وقتی با جمعیت متراکم دشمن روبرو میشید طلات و ولوه ملدبار، حالا ان شاء الله آیاتشو تقدیم میکنم، یکی از تکالیفی که در بدر نازل شده اینه که حق فرار ندارید. بعد از این دیگه باید بیستید مقابل دشمن، ولو جمعیت مشتم زیاد باشه، متراکم باشن، هجوم بیارن، تو اون حالت هم شما حق پاپس کشیدن ندارید. با همه بقوا باید بیستید مقابل دشمن، استقامت کنید. یه الای داره که حالا ان شاء الله خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله.